رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نزدیک 1000 پناهنده افغانستانی را برای انتقال به کشوری سیوم در یک شهرک خیمه ها در فرودگاه کولاب جای دادند. مقامات رسمان ورودی پناهندگان از افغانستان را شرح نمیدن، ولی چند منبع در حکومت محلی به رادیوی آزادی گفتند که در دو هفته اخیر حدود 2000 نفر را طریق هواپیما از کابل به کولاب آوردند و نصفی آنها به کشور سیوم انتقال یافتند. ساکنان محلی پرواز پی در پی هواپیماهای ناشناس در فضای کولاب را در دو هفته اخیر مشاهده میکنند. در پی تصرف افغانستان از جانب طالبان، آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند شهروندانی را که با آنها همکاری داشتند از این کشور بیرون آورند. در دو هفته بیش از 114,000 نفر از افغانستان به خارج برآورده شدند. حالا 820 پناهنده در فرودگاه کولا باقی ماندند که در نزدیکترین روز به کشوری سیوم برده می شوند. پناهندگان زیادی از افغانستان آورده شدند، ولی تاکنون یک هفته زیاد در کولا نماندند و آنها را فوراً به کشوری سیوم بردند، گفت یک منبع آگاه رادیو آزادی در مقامات کولا. در میان پناهندگان در کولاب زنان و کودکان هم دیده می شود. به معلومات یک منبع دیگر، تامینات فراریان با آب و غذا و داروار قناعت بخش بوده، از طرف سازمان های بین المللی رسانیده می شود. در سه ماه اخیر در پی افج جنگ میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان، صدها نفر به خاک تاجیکستان پناه بردند، ولی آنها را مقامات تاجیک دوباره به وطنشان پس گردانده بود. آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشگویی کرده است که احتمال در پی خشونت‌ها تا آخر سال از افغانستان نزدیک 500,000 نفر به کشورهای دیگر پناهنده شوند. این نهاد سازمان ملل متحد روز 27 آگوست اظهار داشت که وضعیت پس از غصب افغانستان از جانب طالبان نامعلوم باقی می‌ماند. بر اساس این پیشگویی، به شماری 2.2 میلیون افغانستانی که اکثرا در ایران و پاکستان خود را همچون پناهنده ثبت کردند، احتمال باز 500,000 نفر دیگر اضافه شود. به حساب سازمان ملل، تنها امسال بیش از 500,000 نفر در داخل افغانستان از جای زیستشان فرار کردند که اکثرا زنان و کودکان هستند. حالا بجز ولایت پنشیر، تمام افغانستان تحت نظارت طالبان قرار گرفته است. در دو هفته اخیر فشار آزاداندیشان و خشونت از جانب این گروه در افغانستان افزایش یافته است. صدها نفر در فرودگاه کابل در تلاش بیرون شدن از کشور هستند. ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که از روز 29 آگوست عملیات به بیرون بردن شهروندان از افغانستان را قطع می‌کند. ایالات متحده از قبل اعلان کرده بود که به حضور 20 سالش در افغانستان روز 31 آگوست پایان می‌دهد، ولی شهروندانی که با آنها همکاری کردند و حالا با سر قدرت آمدن طالبان در خطرند، از این کشور بیرون می‌شوند. در همین حال جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت که احتمال زیاد وجود دارد که در فرودگاه کابل حمله دیگری تروریستی صورت بگیرد. برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل هزاران نفر جمع آمدند تا از کشور خارج شوند. در حمله تروریستی روز 26 آگوست در فرودگاه کابل بیش از 200 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شد. مقامات کشورهای غربی گفتند که در دو هفته اخیر بیش از 114,000 نفر را از افغانستان بیرون کردند. روز 15 آگوست طالبان وارد کابل شدند. از این پیش اشرف غنی پرزیدنت این کشور فرار کرده بود. افغانستان حالا در یک وضعیت نامعلوم قرار دارد. و خبر دیگر از روسیه، لویزا روزوا که بر اساس تحقیقات های ژورنالیستی همچون دختری بینیکای پرزیدنت روسیه شناخته شده است، با سوال روزنامه‌نگار درباره آن که ولادیمیر پوتین را از نزدیک دیده است یا نه پاسخ نداد. مصاحبه با او را پایگاه خبری SRSL1 نشر کرد. او به سوال که اگر پوتین را ببیند چی سوال خواهد داد، جواب نافهمه داد. در سال 2020 نشریه پرویکت که حالا در روسیه بسته شده است، در تحقیقات گفته بود که مادر لویزا سویتلانا کریوانگیخ تاجری از سن پترزبورگ است. ژورنالیستان تخمین زدند که احتمال لویزا دختری سیوم پوتین است. ژورنالیستان را قیافه دختر و نسب او که ولادیمیرونا است به خود جلب کرد. او با پوتین مانندی دارد. در مصاحبهش روزوا گفت که پس از نشر تحقیقات پرویکت در او احساس ناخوب پیدا شد، ولی در نهایت او از آنی که باخت کند بیشتر برد کرده است. او گفت که آوازه ها در مطبوعات را او همچون وسیله پیدا کردن دوستان نو و پیدا کردن راه های نو درآمد استفاده کرده است. به گفته او، این آوازا در اطرافش امکان داد که او برند خاص لباس خود را تشکیل کند. نشریه یگان عکس لویزا را نشر نکرده است. و نوشته است که هنگامی صحبت لویزا نقاب داشت و گفت که به خاطر جلوگیری از سرایت با کووید 19 همیشه خود را احتیاط میکنند. او اقرار شده است که نقاب یک راهی از چشم جامعه پنهان شدن نیز هست، چون او را حالا در همه جا میشناسند. در چند حالت روزوا همزمان به شهرهای سفر کرده است که آنجا پوتین سفری کاری داشته است. در مطلب پریک گفته می شود که مادر لویزا سویتلانا کریوانگیخ شناس قدیمی پوتین است و این امکان داده است که او میلیاردر شود. به نوشته مؤلفان تحقیقات، کریوانگیخ سال 2003 دختری تولد کرد که به پوتین مانند است. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این مقاله را اغواگرانه و دور از حقیقت دانست.
خرج میشه، من به حال خیلی ارزان کرد، دوست
هستم من ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
بوری دوستو ساکنی شهر دوشنبه سال هاست از بیماری فشاری بلند خون اذیت میکشد. میگوید با وجودی پیهم تبوبت کردن بیماری برایش سختی های زیادی رو پیش آورد که گاهی امیدی زنده موندن رو از دست داده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. دوستو 5 روز باز در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های دلی بیمارخانه قریه بالا بیستری است و حالا خود را بهتر احساس میکرده است.
وقتی که فشار آدم بلند میشود من هم ممکن دیگر آدم هایم اون وقت حالت خودتون رو گم میکنید. اوات من سال گذشته من همه خیلی شدم، فشار من 180 می 100 و شد. اوات من یکون چی حس کرده نمیتونید، حسیات خودش گم میشه، فکر میکنید که من از این دنیا اکن میروم. رفته شدم.
با قول پزشکان تنها به این مرکز ماهی حدودی تا 2000 نفر با شکایت از فشار بلندی مراجعه میکنند که چنین عرض شکایت ها در مقایسه با سالهای پیش زیاد شده است. در زیم سازمان جهانی تندرستی نیز در پی یک پژوهش خود معلوم کرده است که 51 درصد مردهای تاجیکستان با بیماری های فشار بلند خون گرفتار بوده، در 10 سال اخیر شماره آنها 8% بیشتر شده است. سبب و عامل های فشار بلندی به نظر طبیب بهادر زاکیروف میتواند گوناگون باشد.
سبب های بیماری فشار بلندی یکم که کم حرکتی، خردگی، حالت عصبی و روحی، برنشه رژیم خوب، برنشه رژیم غذا، حالت عصبی و روحی، ارسیت.
دو رای اساسی تبابت فشار بلندی وجود داشته است که طبیبان رای یکم را تبابت بیداروگی نام میبرند. طرز حیاتی سالم، استعمال درست غذا، با ورزش مشغول شدن، برطرف سازی حالت بد روحی و عصبانیت از عامل هایی هستند که به قول پزشکان با این را امکان پیشگیری از فشار بلندی وجود دارد. اما به نظر پزشکان بیشتر شدن چنین عامل ها از جمله استرس، عصبانیت، ترکیب نادرست غذا باعث افزایش این بیماری در تاجیکستان شده است. طبیب بهادر زاکیروف میگوید وقتی شخص به فشار بلندی گرفتار شد از راه دومی تبابت کار گرفته می شود که در چنین حالت او باید به استعمال منتظم داروهای توصیه نموده طبیبان مشغول شود. زاکیروف افزود نه همه گرفتاران فشار بلندی به طور کامل تبابت می یابند.
اصلا بیماری فشار بلندی دو نام نشود، بیماری فشار بلندی یکم درجه و دوم درجه است. بیماری فشار بلندی یکم درجه یعنی که اصلا تبابت فقط ما تبابت کرده نمیتونه که پورا تبابت کنیم، دم یک هفته تبابت یا دو هفته تبابت کنیم بیمار برطرف شد. بیمار حالتش خوب میشه، بهتر میشه، منتظم باید دارو استعمال کنه. بیماری فشار بلندی اصلا دومین درجه، بیماری فشار بلندی دومین درجه در زمینه دیگر بیماری ها پیدا میشه که بیشتر در جوانان مشاهده کرده میشه. مثلا هنگامی عمر سی قدر بالای گرده یا که هنگامی سنگ‌های گرده، هنگامی تنگ شوی چرن‌ها گرده مشاهده کرده شود، ولی فشار بلندی دومین درجه تبابت کرده میشه.
هرچند طبیبان مراجعت سری وقتی را برای تبابت فشار بلندی مهم می دانند، بعضی ساکنان با وجود اذیت از فشار بلندی با دلیل نداشتن شرایط بهتر زندگی از رفتن به بیمارخانه خودداری می کنند. داوودشاه کریمو ساکن شهر دوشنبه یکی از آنهایی است که می گوید با سبب آن که وضع زندگیش خوب نیست با وجود فشار بلندی به بیمارخانه نمی رود. در گذشته بعضی از سازمان های بهداشتی گفته بودند که بیماری های فشار بلندی بیشتر در کشورهای کم بزارت و رو به ترقی به نظر می رسد. با توجه به افزایش گرفتاران چنین بیماری طبیبان هشدار می دهند که اگر ساکنان به پروایی نمایند و از توصیه های طبیبان سرپیچی کنند با بحران فشار بلندی گرفتار خواهند شد که آن عاقبت مرگ‌آور دارد. نشانه های مرحله بحرانی این پیهم بالاروی زیاد فشار، خستگی بیشتر، درد سر، عرق خونی زیاد، دل به حضوری و قیکونی، خیرگی چشم و بخوابی بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلبدین حکمتیار جنگسالار جهادی و سروزیر پیشین افغانستان در پیام پیش از نماز جمعه 27 آوگوست در مسجد کابل به موضع‌گیری تاجیکستان در برابر رویدادهای افغانستان واکنش کرد. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 25 آوگوست در دیدار با وزیر کارهای خارجه پاکستان بیان داشته بود که دوشنبه هیچ گونه حکومت دیگر را که در افغانستان با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشت موقع کل مردم این کشور به خصوص تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس داده می‌شود اعتراف نخواهد کرد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی تقریبا 49 دقیقه‌ای خود با زبان پشتو با اشاره به اظهارات رهبری تاجیکستان چنین گفت:
متاسفانه نن در تاجیکستان لپلازمینی دوشنبه
امروز از دوشنبه پایتخت تاجیکستان میشنویم که رئیس جمهوریش میگوید در حکومت آینده حقوق اقلیت ها در نظر گرفته شود، به خصوص تاجیک ها، یعنی همچون مدافع حقوق تاجیک ها نمودار میشود و به ما میفهماند که حقوق اقلیت ها رعایت شود و آنها در حکومت حضور فعال داشته باشند.
حکومت که روی فعال حضور بلند.
این رهبر حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان که با شعارهای تند ملتگرایانش مشهور است، از رهبریت تاجیکستان همچنین خواسته است:
خپل تاجیکان و غم خوره، خپل تاجیکستانیان
غم تاجیکان خود را، یعنی تاجیکستانیان را بخورید، مشکلات آنها را حل کنید، حقوق اقلیت‌هایی را که در تاجیکستان هستند رعایت کنید. نام کشور تاجیکستان است ولی در آنجا اقلیت‌ها هستند. پرسیده شود که در حکومت شما چند ازبک است، از اقلیت‌های دیگر چی قدر حضور دارند؟
نور اقلیتون 100 نفر دارند.
در ادامه سخن حکمتیار این بیانیه‌ها را که میگوید از طرف دیگران نیز صدا می‌دهند، به تلاش جدایی اندازی و تقسیم افغانستان رفت می‌دهد و اصطلاحات فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرده از معرکه یادآور می‌شد که به گفته او برای نیست کردن کلمه افغان و از بین بردن نام افغانستان راه اندازی شده بود. این اشاره به اعتراض تاجیکان و قوم‌های دیگر افغانستان است که زیدی در شناسنامه افغان نام‌نویس شدن معرکه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به راه مانده بودند. در چند پایت از نطقش در نزد نمازگزاران حکمتیار به تکرار از طالبان ستایش میکند که افغانستان را آزاد کردند و کارهای بزرگ در پیش دارند و نمونه میارد که در کابل به غارت و یغماگری و انتقامجویی راه داده نشد. این در حالی است که سازمانهای حقوق بشر از چندین مورد قتل، لتوکوب و خانه به خانه جستن افراد طبق رویخط خبر داده، هزارها نفر تلاش کردند از فرودگاه کابل یا مرزهای زمینی افغانستان به خارج بگریزند. حکمتیار همچنین از برخورد روسیه بر رویدادهای اخیر افغانستان ستایش کرده آن را خیلی مثبت می‌نماید. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امامعلی رحمان روز 25 آوگوست در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفته است نظام دولتی در افغانستان باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت‌های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته جناب رحمان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند. گروه طالبان که همکنون افغانستان را به جز از ولایت پنجشیر زیر نظارت دارد، هنوز به موضع‌گیری حکومت تاجیکستان و به خصوص جایگاه تاجیکان یا احترام حقوق اقلیت‌های ملی در حکومت آینده رسماً واکنش نکرده است. اما فراهم آوردن امکان وعظگویی در نماز جمعه در کابل که اکنون در دست طالبان است، می‌تواند بیانگری آن باشد که سخنان او با سران حرکت تندرو هماهنگ کرده شدند. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان سال 2017 بعد 20 سال زندگی در خارج دوباره به افغانستان برگشت و با حلقه های پنهانکار ارتش پاکستان و خدمات جاسوسی آن ارتباط نزدیک داشت. همکاریش با این نهادها در سالهای 80 عصر گذشته و در زمان اشغال افغانستان از طرف شوروی پیشین شروع شد. یکی از فرماندهان اساسی مجاهدین افغان بود که از پاکستان و خدمات استخباراتی آمریکا پشتیبانی می‌دید.
دل من دوش میکنی فردا مرا چا عشقی سفراموش میکنی، این شب و کیسه دل من دوش میکنی، فردا من رو عشقی سفراموش میکنی، دستم نمیرسد که در و گوش میرمد، ای ماه با که دست در و گوش میکنی، دستم نمیرسد که در و گوش میرمد، ای ماه با که دست در و گوش میکنی، امشب و قیصه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفراموش میکنی، امشب و قیصه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفراموش میکنی. جوش میزند و دل عاشق قلب به یاده، اگر بکنه سیاوش میکنه، امشب این شب و قیصه دل من دوش میکنه، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه، این شب و قیصه دل من دوش میکنه، فردا مرا چو قیصه فراموش میکنه.
رهبران گروه هفتگانه اقتصادهای پیشرفته جهان در یک جلسه مجازی اضطراری مسئله کمک به افغانستان و هماهنگی سیاستهای خود در قبال این کشور را که از 15 آگوست زیر نظر طالبان می باشد بررسی می کنند. این جلسه در حال برپا می شود که ایالات متحده آمریکا و متفقانش در عملیات سریع و گاه‌ها بی‌بندوبار تلاش دارند شهروندان خود و هم افغانهای را که حیاتشان تحت خطر است بیرون برند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. یک هفته بعد از سری کار آمدن طالبان در کابل روز 24 آگوست میشل بچلت مسئول حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفت گزارش‌های قابل اعتماد دسترس کرده است که بیانگری از جانب جنگیان و ایران شدن حقوق افراد موکی بخصوص زنان و دختران میباشد. میشل بچلت گفت
در این لحظه حساس مردم افغانستان امید به آن دارد که شورای حقوق بشر از حقوق آنها حمایت میکند. ضرورت پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بشر این ملاقات را باز هم مهمتر میکند. اشغالگری های با سرعت قلمرو های کشور از جانب طالبان باعث ایجاد ترس از بازگشت شکل پیشینی نقض حقوق انسان شده بسیار ساکنان افغانستان را ناامید کرده است. در هفته های آخر اداره ما گزارش های دلریش کننده و واقعی درباره وضع ساکنان ملکی دریافت میکنند که با نقض حقوق بشری بین المللی و هم نقض حقوق انسان از جانب شرکت داران نزا روبرو شده اند.
در جلسه اضطراری گروه هفتگانه کشورهای عضو ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا و ژاپن راههای بیرون بردنی مردم از افغانستان و هم احتمال تمدید این مهلت را بعد 31 آگوست بررسی میکنند. در یک شبانه روز تا 23 آگوست مقامات آمریکایی 17,000 نفر را بیرون برده، یک دیپلماتی ناتو برای تر گفته است که در 10 روز گذشته 58,700 نفر را از افغانستان به خارج انتقال دادند. مقامات آمریکایی و ائتلافی میگویند تلاش های خستگی ناپذیر برای تا 31 آگوست انجام دادن عملیات بیرون بردن مردم ادامه دارد و این شتاب زدگی و نگرانی مردم باعث گاه ها به بندوباری و خشونت می شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان با اینکه اعتراف میکنند که تمدید مهلت بیرونکشی نیروها و مردم بعد 31 آگوست شاید امکان ناپذیر باشد، تلاش دارند ضرب الاجل دراز کرده نشود. نظامیان ایالات متحده آمریکا در تماس با طالبان هستند و این گروه جنگی گفته است درخواست رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و چنین اجازتی هم دادن نمیتواند. در همین حال نشریه با نفوذ واشنگتن پست روز 24 آگوست خبر داد که روز گذشته رئیس آژانس مرکزی استخبارات ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز در کابل با رهبری طالبان عبدالغنی برادر ملاقات کرد. اگر این خبر تصدیق شود، پس این ملاقات بلندپایه‌ترین نماینده دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا از زمان سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان می شود. این گزارش را تا حال مقامات آمریکایی شرح ندادند. در همین حال، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نیت دارد این مسئله را با متفقانش بررسی کند. در آستانه نشست گروه هفتگانه سازمان هیومن رایتس واچ از این کشورها و اتحادیه اروپا خواست که برای عبور امن پناهجویان افغان به طور عاجل یک دالان بی‌خطر سازمان بدهند. این در حالی است که چندین کشور اروپایی الکای مخالفت خود را با قبول پناهندگان افغان بیان کردند. سازمان نوشته است پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وون در لین نیت دارد یک نقشه جابجا کنی پناهجویان افغان در سراسر جهان را پیشنهاد کند. فرانسه، بریتانیا و ایتالیا که عضو گروه هفتگانه هستند باید این برنامه را پشتیبانی کنند و برای دیگر کشورها نمونه عبرت شوند. قبل از جلسه وون در لین اعلان کرد که میزان کمک بشری به مردم افغانستان 4 برابر افزوده به 200 میلیون یورو رسانیده می شود. ضمن آن گروه هفتگانه اینچنین باید مسئله احتمال اعتراف حکومت طالبان و یا رد و جاری کردن تحریم ها به طالبان را بررسی نماید که همچون شرطی مهمی رعایت شدن حقوق انسان و ایجاد روابط بین المللی دانسته خواهد شد. بچلت پیشنهاد کرد که برای نظارت از رفتار طالبان یک مکانیزم ویژه ایجاد شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اشرف ارزویف مالک یک آشخانه در باغ استراحتی ناهی رشت را با گناه لطکوب صدالله خدایاروف برادر فعال شبکه اجتماعی جنید الله خدایاروف 7500 سامانی به فایده او جریمه بستند. قرار دادگاه ناهی رشت روز 25 آوگوست اعلان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. دادگاه رشت همچنین او را برای پرداخت 500 نشان دهنده برابر با 30000 سومانی به فایده دولت مجازات کرد. یک کارمند دادگاه رشت روز 26 آوگوست به شرط ذکر نکردن نامش به رادیو آزادی گفت مرافع نهایی تحت ریاست دادرس عبدالحکیم خالق‌زاده و آشکار صورت گرفت و عیب‌دار شونده اشرف آرزویف شادی خوجایویچ به گناه خود اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. وی افزود عیبدار کننده دادستانی ناحیه عیبنامه او را با جرم افباشی به دادگاه پیشنهاد کرد و طلب کرد که با پرداخت 1100 نشان دهنده برابر به 66000 سومانی مجازات شود. در حال حاضر نظری آرزویف معلوم نیست، ولی او پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که صدالله خدایاروف و یک همراهش دغلانه رفتار کردند و من هم جوابشان را دادم. دادستان او را به افباشی متهم کرد، پرداخت 66000 سومانی جریمه را طلب کرده بود. صدالله خدایاروف برادر جنید الله خدایاروف فعال شبکه اجتماعی میگوید 24 می هنگامی در باغ بودن از سوی اشرف آرزویف لاتکوب شده است. دشنام داد، گپمون گریخ، 4 کس جمع شدند و اشرف به سر روی من 3-4 مشت زد. جوابش ندادم و گفتم در اداره میلیسه حل میکنیم. یک نفری دیگرشان از قفا زد، نقل کرده بود او. جنید الله خدایاروف برادر صدالله خدایاروف روز 26 آوگوست به رادیو آزادی گفت در مرافع دادگاهی بود و در اول باور نداشتند که اشرف آرزویف مجازات شود، در حالی که به گفته او ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی درشت صدالله خدایاروف را به افباشی متهم کرده بود. این ما را ناامید کرده بود، ولی پس از مراجعت های ما به مقامات و بازتابی حادثه در رسانه ها اشرف آرزویف را جزا دادند، گفت خدایاروف. در حال حاضر در دادستانی کلی تاجیکستان پرونده کشتار علیرضا خدایاروف، دادرزاده صدالله خدایاروف و جنید الله خدایاروف که روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهی یشمی ناحیه رشت کشته شده بود موردی بررسی قرار دارد. این خانواده همواره از کمبودی های مقامات در رشت تنقید میکردند و باور دارند حادثه پیاپی فشار به خانواده آنها می باشد.
سرخانه ملی تاجیکستان نمایش دستخط‌های قدیمی از جمله دستخط‌ها در روی چرم و سنگ و متا افتتاح شد. گفته می شود که در مرکزهای علمی تاجیکستان بیش از 35,000 دستخط‌های قدیمی محفوظند و پژوهشگران از روی آنها روندهای رشد علم و فرهنگ و ادبیات تاجیکان را معاین می سازند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. هنگامی ورود به تالار نمایش دستخط‌های قدیمی در آثارخانه ملی، نخست چشم بیننده به چهار پاره چرم می‌افتد که بالای آن با حروف عربی خطاطی شده است. دورتر کتاب بزرگترین قرآن کریم دیده می‌شود که سال 1319 هجری کتابت شده است. علیشر ظریپوف، کارمند علمی آثارخانه ملی تاجیکستان که ما را رهبلدی می‌کرد، گفت که در نمایش دستخط‌های قدیمی 120 نگاره منظور تماشاچیان شده است که در اثرهای مختلف خطاطی شدند. در رابطه با نگاره‌های چرمی جناب ظریپوف توضیح داد که این نگاره‌ها را ماموران کمیته دولتی امنیت ملی از قاچاقچیان مصادره کرده به آثارخانه تقدیم کردند.
قسم زیادی آلمان بر این عقیده‌اند که این نمونه خط کوفی بالای چرم است. از روی مضمون و مندرجه این متن برمی‌آید که معنای آنها با آیات های قرآنی و با حدیث های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد. به همون خود تا حال پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است.
به گفته علیشر ظریپوف، حقاقی در روی سنگ متعلق به قرن‌های 13-15 است که اصلاً از دهات نواحی کوهستان مسچا و عینی دریافت شدند. در شرح کتاب بزرگترین قرآن کریم در آثارخانه، علیشر ظریپوف گفت که این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هنری ارزش بلند دارد، زیرا با نوشتجات حروف طلایی آرا داده شده است. در رابطه با دستخط‌ها در روی متا، علیشر ظریپوف گفت که همه آنها تاریخی نه کمتر از 100 ساله دارند و در برخی از نگاره‌ها مصرع‌ها از شاعران بزرگ تاجیک خطاطی شده است. احمد شریفزاده ساکن دوشنبه میگوید که تماشای این دستخط ها او را در قدیمی بودن هنر و فرهنگ تاجیکان بیشتر متقاعد ساخته است.
مردم تاجیکستان از قدیم نایان مردمی با فرهنگ بودند و خط و سواد خوب داشتند و در جهان با نمون مفکوره و تفکر خود مشهور بودند.
مسئولین آثارخانه ملی تاجیکستان گفتند که در این مؤسسه با حدود 700 دستنویس و کتاب‌های قدیمی محفوظند که با مرور زمان به نمایش گذاشته می‌شوند. به اطلاع این منبع، در نزد آثارخانه کمیسیه ویژه کارشناسان فعال است که شهروندان به آن نگاره‌های قدیمی را آورده نرخ گذاری می‌کنند. در برخی از حالت‌ها آثارخانه دستنویس‌های قدیمی را وابسته به اهمیت قدیمی بودنش با ارزش تا 15,000 سومانی از ساکنان خریداری کرده است. پژوهشگران برگزاری نمایش دستخط‌های قدیمی برای رشد علم تاجیک را مهم ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد سید خواجه علیزاده، پژوهشگر تاجیک، نمایش این نگاره‌ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشتگان نزدیک‌تر می‌سازد.
اکثر دستنویس‌هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده می‌شوند، این دستنویس‌هایی هستند که در خود منطقه آسیای مرکزی کتابت شده گیم و مالیفون بیشتری دست‌نویس خود مردم تاجیکا هستند.
گفته می شود که بیشتر از دستخط‌های قدیمی آثارخانه ملی تاجیکستان در سال‌های بعد از کسب استقلال